تصریحاتی از کشورهای مختلف بخره، از ترکیه متاسفانه با اسرائیل هم همکاری داشتن و تصریحات از اسرائیل هم خریدن و همکاری خیلی تنگاتنگی با اسرائیل داشتن و خب با استفاده از این تصریحات خب در جنگ سال 2020 تونستن که اطراف قره‌باغ رو از ارمنی‌ها بگیرن و چند هفته پیش هم شروع کردن ارمنی‌ها به رأی‌گیری برای یا رفراندوم رو انداختن که بخوان دولت خود مختار در قره‌باغ اعلام کنن، که خب دیدیم که با واکنش آذربایجان مواجه شد. دولت آذربایجان و ارتش آذربایجان به اون منطقه حمله ور شدن و الان متاسفانه طبق اخباری که داره منتشر میشه بیش از 100 هزار ارمنی از قره‌باغ کوچ کردن به سمت ارمنستان، یعنی در واقع خانه کاشانشون زل کردن و مجبور شدن برن ارمنستان و خب عملا دیگه قره‌باغ دست آذربایجان افتاد و رهبر جدایی طلب‌های ارمنی هم رسما اعلام کرد که از اول سال میلادی جدید، یعنی چند ماه دیگه، دیگه اون جمهوری خودخوانده آرتساخ که ارمنی ها اسمشو میذارن دیگه منحل میشه و دیگه اون خواسته جدایی طلب ها دیگه منتفی میشه.
و اینکه نقش غرب و ناتو در این منطقه در چه بستری قابل تحلیل و بررسیه؟
ببینید متاسفانه مسئله که پیش اومد همونطور که بهتون گفتم این جریان از زمانی که دولت ارمنستان سمت و سوی غربگرا پیدا کرد برای ارمنی ها پیش اومد، یعنی در واقع اعتماد ارمنی ها به غرب موجب این شد، موجب سردی روابط ارمنستان با روسیه و نسبتاً با ایران شد، برای اینکه خب آمریکا تلاش داشت که اونجا نفوذ داشته باشه و خب همین سردی روابط یک فرصت طلایی به آذربایجان داد تا به غرب حمله کنه و بعد موجب این بشه که یه همچین اتفاقاتی پیش بیاد. عملا تا زمانی که ارمنستان به قول معروف دولتش همکاری تنگاتنگی با روسیه و ایران داشت، عملا روسیه و ایران خیلی کمک میکردن تا در اون منطقه ثبات باشه. ولی خب همین که به سمت سوی غرب رفت دیدیم چه اتفاقاتی برای مردم آذربایجان پیش اومد. تقریبا هر جایی که کشور زهید تمام، هر جایی رو که میبینیم حکومت ها به سمت غرب گرایش پیدا میکنن یه اتفاقات پیش میاد. نمونش همین اوکراین هست، در گرجستان ما یه همچین چیز رو دیدیم. هر جایی که یه همچین چیز معمولا غرب و ناتو از طریق ایجاد آشوب، جنگ و بحران بهره میبره، نیروهاشو بفرسته اونجا مستقر بکنه، جاهایی که جنگ هست. اگر جنگ و خونریزی نباشه و درگیری نباشه خب عملا خب کشورها هیچ وقت تقاضا نمی کنن که ناتو یا غرب براشون نیرو بفرسته، ولی وقتی جایی جنگ هست و درگیری هست و اختلافات هست بعضی ها تقاضا می کنن که براشون نیرو بفرستن و این سیاستیه که کشورهای غربی مدام ازش استفاده میکنن.
دولت ارمنستان با این شرایط الان چطور برخورد کرده و مواجه شده؟
ببینید الان خب درون ارمنستان به قول معروف یک نارضایتی بسیار شدیدی از این سیاست دولت آقای پاشینیان هست. ما تقریبا هر روز تظاهراتی در ایروان میبینیم که به دنبال این هست که آقای پاشینیان استعفا بده و دولت تغییر کنه و غرب‌گرایان کنار برن. عملا دیگه شرایط برای دولت آقای پاشینیان به اون ترتیب نیست که بخواد بیشتر از این تقاضای حضور آمریکا رو داشته باشه و توجه داشته باشین که همین اتفاقات اخیر، همین دو هفته اخیر زمانی پیش اومد که اینها یک مانور مشترک با آمریکایی‌ها اجرا کردن و دقیقاً فردای پایان این مانوف هم به آذربایجان شروع شد. بله. یعنی عملا آذربایجان این پیغام رو به اونها داد که همکاری با ایالات متحده و غرب به درد شما نمیخوره و من کار خودم رو انجام میدم.
و نکته دیگر این که نقش ترکیه در این شرایط چیه؟
ببینیم غرب از طریق ترکیه الان داره یک بازی رو متاسفانه در آسیای میانه و قوقاز انجام میده و مبنی بر این هست که نفوذ خودش رو با سوء استفاده از مسائل قومی گرایی، یعنی ببینیم ترکیه الان یک نقش چندگانه داره بازی میکنه در کشورهای عربی، به عنوان حامی اخوان المسلمین سعی کرد نفوذ کنه و خب غرب سعی کرد از طریق ترکیه، ناتو سعی کرد از طریق ترکیه بعد از اون بیداری اسلام، بیداری عربی و اون بهار عربی که خودشون اسمشو میذارن، سعی کرد که در این کشورها نفوذ پیدا کنه. اون زمان از بحث اسلام و مشترکات اسلامی سعی کردن سوء استفاده بکنن. الان متاسفانه دارن از بحث قومی گرایی، بحث این که میخوان یک به قول معروف کشورهای وارث تمدن ترکی رو با هم متحد بکنن، دارن سوء استفاده میکنن. در هر دو حالت ما مشاهده میکنیم که ترکیه عملا اینجا فقط به ابزاری در دست ناتو برای نفوذ پیدا کردن تبدیل شده. حالی. یعنی اونها نه به دنبال احقاق حقوق به قول معروف اقوام ترک هستن، نه به دنبال احقاق حقوق اون مسلمانانی که انقلاب کرده بودن در کشورهای عربی بودن. فقط تنها چیزی که به دنبالش هستن اینه که اون نفوذ ناتو رو گسترش بدن. و در این جنگ قره‌باغ ما دیدیم که ترکیه نقش اصلی رو بازی کرد.
بله.
یعنی با اعزام اون جنگجوهایی که در شمال سوریه و در عراق حالا با عناوین مختلف بر علیه حکومت‌های عراق و سوریه می‌جنگیدن، اینها رو فرستادن، حالا داعش، جبهه النصره و غیره، حالا اینا هر کدومش بر خودشون هزار تا عنوان درست کرده بودن، اینها رو فرستادن که خب به هر حال اینها جنگجویان بسیار حرفه‌ای بودن. سال 2020 اینها بودن که در واقع مناطق کوهستانی قره‌باغ رو و اطراف اون رو گرفتن و این نیروها رو اعزام کردن و خب تسلیحات بسیار پیشرفته مثل پهپادهای بیرقدار و غیره رو در اختیار آذربایجان قرار داد و خب آموزش‌های نظامی و نیروی نظامی هم حتی به اونجا ارسال کردن.
بسیار. خیلی متشکرم از شما آقای
آبشناس
عزیز، شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون. زنده باشید. قفقاز جنوبی و شکست پروژه ناتو موضوع گفتگوی من بود با جناب آقای عماد آبشناس، کارشناس مسائل سیاسی بین‌الملل. با ترجمه که در هفته وحدت هستیم، از شما خواستیم به ما بگید که تحقق کامل وحدت در جهان اسلام چه ثمرات منطقی و جهانی خواهد داشت. گزینه 1 تحقق صلح، گزینه 2 شکست پروژه غرب. 301035 سامانه پیام کوتاهی که عدد گزینه مورد نظرتون رو میتونید بهش ارسال بکنید، 3-4-0-10-35. ۹۱۸۰۹۳ گفتند گزینه 2 یعنی شکست پروژه غرب. 912-1558 گفتن هر دو مورد یعنی تحقق صلح و شکست پروژه غرب. 933 4 رقم آخر 5796 گزینه 1 یعنی تحقق صلح رو انتخاب کردن. 918-5460 گزینه 2 یعنی شکست پروژه غرب رو انتخاب کردن. 996 4 رقم آخر 6086 گفتند هر دو مورد، هم گزینه 1 یعنی تحقق صلح هم شکست پروژه غرب. ساعت ساعت 19:40 دقیقه است. هنوز و همچنان شنونده بدون خط خوردگی رادیو گفتگو هستید.
ایران بدون خط خوردگی.
در بخش ویژه در خصوص شبکه ملی اطلاعات و روش‌های نوین پدافندی در حوزه سایبر قرار هست گفتگو بکنم با جناب آقای محمد رضا فرجی پور، جانشین محترم فرمانده قرارگاه پدافند سایبری کشور. آقای فرجی پور سلام به شما، شبتون بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
سلام علیکم و رحمت الله، شب شما بخیر. خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز این برنامه سلام عرض می‌کنم و ایام رو تبریک عرض می‌کنم.
زنده باشید. آقای فرجی پور، ایجاد روش‌های بازدارنده برای جلوگیری از حمایت سایبری در قالب سیستم پدافندی کشور موضوعیه که نیاز به حکمرانی جدید در شبکه ملی اطلاعات داره. این موضوع چه ابعادی داره و چه رویکردهایی در حال حاضر در این خصوص در حال پیگیریه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شبکه ملی اطلاعات همونجور که مستظر هستید یک ابر شبکه است، یعنی متشکل از تعداد زیادی شبکه‌های مختلف است که در قالب یک شبکه ملی تحت عنوان شبکه ملی اطلاعات در واقع مطرح میشه در همه کشورهای دنیا عنوان National Information Network یا شبکه ملی اطلاعات به عنوان شبکه‌ای که متعلق به خود اون کشور باشه و بتونن همه خدمات سایبری رو در داخل اون به مردم ارائه بکنن مطرح میشه و کمترین وابستگی رو باید به شبکه‌های خارجی و شبکه‌های بین‌المللی مثل اینترنت داشته باشه تا در برابر حملات مصون بمونه. طبعاً شبکه ملی اطلاعات در کشور ما مورد تهدیدات زیادی قرار میگیره به دلیل نوع دشمنی که جبهه استکبار جهانی با ما داره و سعی میکنه هر امکانی را که در اختیار نظام حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران باشه که بتونه به ترتیبی به مردم بهترین خدمت را ارائه بکنه تحت شعاع قرار بده تا به نوعی بخواد القا بکنه که در واقع نظام توانایی اداره چنین شبکه‌ای نداره. دفاع از چنین شبکه‌هایی و پدافند سایبری از این شبکه‌ها برای ما در واقع از ضروری‌ترین مأموریت‌ها و خدماتی که باید انجام بدیم. در حوزه بازدارندگی که شما اشاره فرمودید، وقتی ما می‌تونیم بازدارندگی رو محقق کنیم که در واقع یکی از روش‌های بازدارندگی رو که دفاع از طریق منع دسترسی دشمن هست رو محقق کنیم. منع دسترسی وقتی محقق میشه که ما در دفاع چند لایه یا پدافند سایبری چند لایه استفاده بکنیم. خب برای شبکه ملی اطلاعات لایه‌های مختلفی تعریف شده، هر لایه محیط پیرامونی داره و برای ورود به درونی ترین لایه دشمن سعی میکنه اقدام بکنه. ما باید در واقع از روش طراحی لایه‌های متعدد دفاعی سیستم رو و مجموعه شبکه رو مسئول کنیم که دشمن وقتی میخواد یا دشمن یا هر بدخواهی یا هر نفوذگر یا هکری که میخواد وارد بشه در واقع به درهای متعدد برخورد کنه و وقتش گرفته بشه، هزینه زیادی رو باید صرف بکنه تا بخواد به درانه ترین نقطه که حساس ترین بخش شبکه هست برسه.
ما الان رسیدیم به اون نقطه که این ایمنی سازی رو نسبت به فضای سایبریمون ایجاد بکنیم.
خوشبختانه طرح شبکه ملی اطلاعات که توسط وزارت محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات نوشته شده به همراه خودش یک پیوست پدافند غیرعامل هم داره که در اون پیوست این گونه معماری های دفاعی پیشبینی شده و انشالله قراره که هنگام تحقق شبکه ملی اطلاعات که الان با زحمات زیادی دوستان محترم در وزارت دارن، وزارت ارتباطات این زحمت رو میکشن، همزمان با تحقق تجهیزات و برقراری ارتباطات و خدمات شبکه‌ای اصول امنیتی و اصول پدافندی رو هم رعایت بکنن که الحمدلله تا کنون رعایت کردن و سپرهای دفاعی متعددی برای شبکه ملی اطلاعات طراحی کردن.
خب یه نکته دیگه وجود داره، این که قطعا اونها هم بیکار نمیشونن، یعنی هر چقدر که ما ایمنی سازی بکنیم شبکه ملی اطلاعات رو، اونها به دنبال راه‌های جدید نفوذ میگردن.
دقیقاً همینطوره.
ما به همین میزان تلاش میکنیم برای مدیریت این موضوع که خدای نکرده فضای جدیدی رو به اونها ندیم برای نفوذ به شبکه ملی اطلاعات.
بله، خوشبختانه بخشای مربوط به حوزه امنیت و دفاع مرتبا در حال تحقیق و توسعه هستن. مراکز مختلف تحقیق و توسعه در بخشای مختلف کشور دارن در این زمینه مطالعه میکنن، تحقیق میکنن و روشهای جدید دشمنان رو در اعمال تهدیدات جدید و طراحی حملات مدرن و بررسی میکنن و متناسبا شیوه های دفاعی در برابر این حملات رو هم در واقع طراحی میکنن و در اختیار بخش های امنیتی کشور قرار میدن که اینها بتونن این کار انجام بدن، ضمن اینکه متولیان زیرساخت های حیاتی بر اساس کشور هم باید در واقع برای ایمنسازی و امنسازی و مسئولسازی سامانه هاشون به خصوص اون سامانه های حیاتی و اساسی که در صورت تخریب یا اختلال میتونه مشکل زیادی برای امنیت ملی به وجود بیاره، اونا هم باید هم سرمایه گذاری لازم بکنن هم از نیروی انسانی مجرد در این حوزه استفاده بکنن.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای فرجی پور عزیز، شبتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
بندم با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
متشکرم، خداحافظ. شبکه ملی اطلاعات و روش‌های نوین پدافندی در حوزه سایبر موضوع گفتگوی من بود با جناب آقای محمد رضا فرجی پور، جانشین فرمانده قرارگاه پدافند سایبری کشور. ۳۰۱۰-۳۵ هنوز و همچنان در اختیارتونه. لطفاً به ما بگید با توجه به اینکه در هفته وحدت هستیم، تحقق کامل وحدت در جهان اسلام چه ثمرات منطقی و جهانی خواهد داشت؟ گزینه یک، تحقق صلح. گزینه دو، شکست پروژه غرب. 912 چهار رقم آخر 7423 گفتن هر دو گزینه، یعنی هم تحقق صلح هم شکست پروژه غرب. 912-0543 گزینه یک یعنی تحقق صلح رو انتخاب کردن. 918-7093 گزینه دو رو انتخاب کردن، یعنی شکست پروژه غرب. شما هم نظرتون رو اعلام میکنید از طریق 301035 عدد گزینه مورد نظرتون رو برامون پیامک کنید لطفا. 19:47 دقیقه است. اینجا بدون خط خوردگی رادیو گفتگو.
یگان عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
شبتون بخیر باشه. در بخش رصد میخوایم در خصوص ادامه داستان سرایی رسانه های ماند از نارامی های ساختگی در کشور صحبت بکنیم. مهمان من و یا بهتر بگم میزبان من در این بخش جناب آقای محمد آقاتقی، کارشناس رسانه هستند. آقاتقی سلام به شما، شبتون بخیر.
من هم خدمت شما آقای وزیر مجری توانمند و مخاطبین محترم برنامه سلام عرض میکنم. ضمن بازور میلاد نبی اکرم حضرت محمد مصطفی و هفته وحدت رو هم خدمت جناب عالی و همچنین مخاطبین تبریک عرض می‌کنم.
زنده باشید، متشکرم. آقاتقی، از چند روز پیش رسانه‌های ماند به بهانه سالروز واقعه 8 مهر زاهدان دوباره برنامه‌ریزی کردن برای تحریک مردم، به ویژه حالا قوم بلوچ، برای اختشاش و اعتراض و برپایی تظاهرات اعتراضی و اعتصابات که حالا با بصیرت مردم و هوشیاری نیروی نظامی و امنیتی و بسیجی نتونستن به این هدف شوم خودشون دست پیدا بکنن. پروژه های شکست خورده رسانه های ماند و شکنندگی اپوزیسیون و منافع شخصی اعضای اون چه آینده ای رو برای اونها رقم میزنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرضم که ببینید وضعیت اختشاشات سال گذشته رو که نگاه میکردیم که امروز در سالگرد اون یا سالروز اون قرار دادیم، یک سال از اون اتفاقات، از شروع اون اتفاقات گذشت. سال گذشته حداقل 6-7 تا کشور، 4-5 تا کشور منطقه‌ای و چندین کشور غیر منطقه‌ای اومدن پایکار این اختشاشات و طراحی کردن و حمایت جدی کردن از اختشاشات در ایران، از جمله ایالات متحده آمریکا، فرانسه، انگلستان، رژیم صهیونیستی. در داخل منطقه خب عربستان و مصر و اردن و امارات و غیره، اونا هم کمک‌کار بودن و تو این فضا قرار داشتن. جریانات اپوزیسیونی هم که تو این فضا حمایت این کشورهای خارجی و برنامه‌ریزی این کشورهای خارجی رو داشتن، خب تمام این کشورها و جریان‌های منطقه‌ای و غیر منطقه‌ای تلاش کردن که از همه مخالفین موجودی که نظام جمهوری اسلامی در طی این 40 سال داشته همه رو گرد هم بیارن، هم از سلطنت طلبا به مدیریت راهبری رضا پهلوی تا منافقین و خدمت شما عرض کنم گروهک های مختلف تجزیه طلب و کموله و پژاک و کردستان تا همین ورشکسته های اصلاح طلب هم از رسانه هاشون مثل علی نژاد تا مهاجرانی و غیره و غیره، تمام این مجموعه اینها رو سعی کردن تا یه این یک سال و خصوصا سال گذشته تو این چند ماه مهر و آبان آذرش متحد بکنن و ائتلاف برای خودشون به زعم خودشون شکل بدن و میتینگ ها و مراسمات مختلف نمادین برگزار کنن، راهپیمایی ها برگزار کنن و غیره که زعم خودشون فشاری رو هم بر جمهوری اسلامی بیارن، همه که بتونن فضای داخلی رو متشنج بکنن. اما در واقعیت اینه که امروز که به این صحنه و به این پهنه نگاه میکنیم میبینیم خب از اون اتحاد کشورهای حامی که آمریکا و انگلستان و فرانسه و غیره بودن، غیر از رژیم صهیونیستی هیچ کدوم اون کشورها امروز نه حمایتی از اون جریانات میکنن نه علاقمندن که اون جریانات حتی در حوزه اختشاشی حضور داشته باشه و عملا رژیم صهیونیستی وسط این میدان وایساده و از این اختشاشات و ادامه اختشاشات و ناامنی در داخل ایران داره حمایت میکنه. اون گروه های تجزیه طلب و ائتلاف ها رو هم که نگاه میکنید میبینید خب منافقین که از آلبانی آواره بودن، از کمپ از عراق و کمپ اشرف آواره شده بودن آلبانی، از آلبانی دارن الان مهاجرت میکنن به کانادا. سلطنت طلب ها رو نگاه میکنید تو خود آمریکا مثل مسیح علی نژاد و اینا این آواره. تجزیه طلب ها رو در کردستان و عراق میبینید اینها هم دارن آواره میشن به بیابان های عمق خاک عراق. عملا جریان اپوزیسیون آواره و متلاشی قرار گرفته.
بله.
و رسانه هاشون تنها موندن. یه رسانه به نام اینترنشنال و بی بی سی و مناطق که خب سال گذشته با همه این جریانات و این کشورها داشت مدیریت میدان رسانه‌ای و اختشاشات رو در داخل کشور مدیریت میکرد. رسانه هاشون موندن. خب رسانه چی میخواد؟ مثلا یه نکته در مورد این اینترنشنال بگم. شما ببینید الان عمده این فضایی که هم رادیوی گفتگوی ما هم برنامه های سیاسی صدا و سیما داره بهش میپردازه، اگر بخوایم اختشاشات رو امسال سال 1402 بررسی کنیم عملا فقط فراخوان های رسانه ای اینترنشناله.
نه چیزی غیر از این نیست.
همین دیگه. خب حیات این رسانه به چی بوده؟ به اختلافات کنی، به آشوب، به ایجاد آشوب، به بحران سازی، به دروغ پردازی های مکرر، به پشت سازی های غیر حقیقی.
آخه این تبلیغاتشون امسال که اصلا نتونسته جوابگوی اهدافشون هم باشه. تو این تو این اتفاقات اخیر هم کاملا مشخص شد دیگه. حالا هم فضایی که در خصوص سیستان و بلوچستان ایجاد کردن، هم در اون فضایی که تبلیغاتی که در خصوص ایام سال روز فوت خانم مهسا امینی ایجاد کردن و در هیچ کدومش هم جوابی نگرفتن. یعنی حتی اونهایی که در یه مقطعی در کنار اینها بودن و با سیاست‌های اینها موافق بودن، دیگه امسال یه تعداد زیادیشون حاضر نشدن توی این مسیر قرار بگیرن.
بله، این علت اینه که می‌خوام بگم حیات این رسانه‌ها به این دروغ پردازی‌ها و اختلاف افکنی‌ها ایجاد شده و حاشیه برجسته کردن و حاشیه‌ها دیگه. خب من برایشون می‌نویسم امسال 1402 شده. خب اینا یه تقویم کاری شما، شما خودتون یه رسانه‌ای برنامه سال دارید، برنامه ریزی میکنید، گروه های فرهنگی اجتماعی سیاسی دارید، توزیع رسانه برای مخاطب دارید، برنامه ریزی میکنید. واقعا من خودم داشتم فکر میگرم گفتم اینترنشنال اگر بخواد تقویم بنویسه و برنامه سال بنویسه چگونه مینویسه؟ غیر از اینکه تقویم سالش رو میزنه از 25 شهریور سال روز مرگ مهسا امینی، 8 مهر ایجاد آشوب مثلا سیستان و بلوچستان، اتفاقات آبان 96، همینجوری میاد جلو از مرگ مثلا کشته های غیر حقیقی، کشته سازی های سال گذشته، همینجوری یه تقویم برای خودش می‌نویسه و رو این تقویم شروع می‌کنه برجسته سازی و دروغ پردازی و ایجاد حاشیه کردن. من می‌خواستم مخاطب محترم اینو بدونه، ببینید الان یه بخش عمده از این فضاسازی رسانه‌ای اونم فقط برای یه رسانه اینترنشنال که می‌خواد زنده بمونه، حیات خودش وابسته به ایجاد احتجاج و ایجاد آشوبه. حالا هر طور هم بتونه دروغ میگه دروغ. یه نکته دومی که واقعیتش الان به نظرم میرسه بحثش دقت کرد اینه که طراحی امسال، حالا چون گفتیم از اون کشورها فقط یه دونه رژیم صهیونیستی مونده دیگه.
بله.
در واقع درسته اون کشورها هم دشمنی و عنادشون تو این 40 سال همیشه بود و الان هم هست. یعنی شما هیچ وقت نمیتون بگی آمریکا و انگلستان و فرانسه از عناد و دشمنیشون با ایران، اما تو این پروژه الان به صورت میداندار و مستقیم به این صهیونیستی مونده که دیدید دیگه، هم خود نتانیاهو خانمی سازمان مللش، هم وزرای مربوط تایش رفتن رسانه ها به رژیم صهیونیستی و فعالیت های مختلفشون بهشون میده رژیم صهیونیستی محکم وسط این فضا ایستاده و داره عنادش رو با جمهوری اسلامی علنی اعلام.
بسیار.
من بعدشم اینه که اونا
بله.
به هیچ وجه همراهی نکردن. به هیچ وجه. در اون هفته گذشته
ما 30 ثانیه زمان داریم آقای آقاتری.
رادیو گفته بودم، گفتم رسالت شعار هم دیگه نیست، دیگه شعار که دیگه مشکل نداشتم، میتونستم بیام پشت اون شعار بدم، شعار هم نیومدم میدم. چرا؟ چون آگاه شدن، قضا قوار فتنه کنار رفت، این وضعیت مشخص شد. هر همینه، امسال برنامهشون ناامنسازی کشوره، ناامنسازی استفاده از گروهک های تروریستی و ابزارهای تروریستی، ایجاد حوادث تروریستی مثل آنچه که در شاهچراغ شما شاهدش بودید. بر این اساس به نظرم موضوعی که جریان ضد انقلاب از چند ماه گذشته شروع کرده، شما این اطلاعیه هایی که وزارت اطلاعات داده میده، واقعیت اینه که حقیقیه و اونها این پروژه رو شروع کردن و به نظرم میاد رسانه باید روی این یه تمرکز بیشتری بکنه و این پروژه و این راهبرد رو بازیافته‌تر بکنه و برای مردم طبیعی بکنه. اینا رو یک کلمه میگم و تبیینش انشاءالله شب‌های آینده خدمت شما. این موضوع اختلاف بین افغانی‌ها، افغانستانی‌ها و ایرانی‌ها در داخل و بازیافته کردن موضوع افغانستانی‌ها در داخل کشور یه راهبردی که حتما بهش انشاءالله شب آینده.
خیلی متشکرم. خیلی ممنونم آقای یاتقی، شبتون بخیر، خدا نگهدار. در ادامه داستان سرای رسانه‌های معاند از نارامی‌های ساختگی در کشور گفتگو کردم با محمد آقاتقی، کارشناس رسانه. متشکرم از اینکه امشب کنارمون بودید. شبتون بخیر، خداحافظ.
برنامه‌ای که شنیدید به صورت زنده و مستقیم بدون خط خوردگی بود. اینجا رادیو گفتگوست.
می‌توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می‌توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گرد های
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شماره پیامک 30010-35 در اختیار شما هموطنان عزیزمونه. در این لحظه از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی گفتگوی فرهنگی باشید.
طبیعتاً وقتی شما بخواییم فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
هم مهم بکنی شما الان من میدید کدوم بحث مهم.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.